شماره تلفن داریم 329 10 551 و 2 با پیشماری 025. خطوط تلفنی برنامه زندگی زیباست و 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. دیگه به صورت رسمی گفتگومون رو آغاز میکنیم با سرکار خانم دکتر منصور سادات چاوشی، روانشناس و مدرس دانشگاه، درباره تاب‌آوری در زندگی. خانم دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم. دیروز دوستانمون اگر که شنونده بوده باشن و دقت فرموده باشن، ما عرض کردیم که فردی میتواند تاب‌آور باشد، یا اگر ما قراره این صفت تاب‌آوری رو در خودمون پرورش بدیم، رشدش بدیم، این که از آدمهایی که توی دل آدم رو خالی میکنن، حالا اصطلاح خودمونیش یه مشکلی که به وجود میاد، هی شروع میکنن به سرزنش ما.
بله.
چرا اینجوری شد؟ چرا این کارو کردی؟ و به جای اینکه بیان دلی به دل ما بدن، حال خوبی به ما اضافه بکنن، حال ما رو میگیرن و حال ما رو بدتر میکنن.
من بهت گفته بودم اون کارو نکنی.
دیدین بله. که این نمک روی زخم پاشیدنه. عرض کردیم خدمت دوستان که ما باید یه شبکه اجتماعی دوستانی داشته باشیم که بتونن حال دل ما رو در اون زمان بهتر کنن.
بله.
حالا گاهی از اوقات ممکنه ما این افراد رو در اطرافمون نداریم، یا مثلا یه اتفاقی افتاده، راز زندگی منه، بین من و همسرمه.
بله.
نباید، یعنی به قول معروف مدیون همسرم میشم، چون دلش نمیخواد که این مسئله فاش بشه جایی. بنابراین من نمیتونم اون رو با این افراد نزدیکم مطرح بکنم که بتونم از اونا دلداری بگیرم. به همین خاطر ما باید یه قسمتی رو در خودمون، در وجود خودمون ایجاد بکنیم، انگار که اون دوست مهربونه، انگار که اون دوستی که شفقت داره، انگار اون دوستی که دلسوز منه و میخواست به من این کار رو انجام بده، یعنی این حال خوب رو به من تزریق کنه، یه بخشی در وجود خودم به وجود بیارم، ایجادش بکنم و وقتی یک مشکل یا مسئله ای هست ببینم که اگر اون دوست بود الان به من چی میگفت؟ یا اگر که من با خودم مهربون بودم،
بله،
تو این زمان چه راهنمایی‌هایی به خودم می‌کردم، چه دلداری‌هایی به خودم می‌دادم، چه
دلگرمی‌هایی، یعنی خودمون رو به عنوان شخص سوم در نظر بگیریم.
به عنوان شخص سوم، آفرین، دقیقاً همینطوره. اینو در نظر بگیریم، چون گاهی از اوقات حالا ما می‌بینیم که یه سری از مسائل که به وجود میاد ما نمیتونیم به کسی بگیم که بتونیم از اون آدم حال خوب رو دریافت بکنیم.
بله.
و من به کرات دیدم آدمایی که مقاومن، آدمایی که طاقت مندی زیادی دارن، به اصطلاح روانشناسا تاب‌آوری بالایی دارن، آدمایی هستن که این احساس دلسوزیه و شفقت ورزیه و این آدم مهربونه رو در دل خودشون، در ذهن خودشون دارن.
بله.
بنابراین در جاهایی که مشکلاتی به وجود میاد یا کسی در دسترسشون نیست یا هست، اونا این راز مگو رو دارن، از اون بخش استفاده میکنن.
آها.
پس بنابراین این قسمت رو دوستان عزیزی که قرار تاب‌آوری رو یاد بگیرن یا در خودشون گسترشش بدن، این قسمت رو ایجاد بکنن که سرخود باشه این مسئله، در وجود خودشون وجود داشته باشه. میدونی چرا؟ چون که مثلا فرض بفرمایید یک کسی که دچار مشکل یا مسئله میشه که دیروزم عرض کردم، هی شروع میکنه به سرزنش خودش یا سرزنش دیگران، بعد این باعث میشه حالش بد بشه. ولی اگر که ما این قسمت رو که عرض کردم در وجود خودمون ایجادش بکنیم، دیگه از این سرزنش اضافی، حالا چه از دیگران بخوایم دریافت بکنیم چه خودمون اون کار رو انجام بدیم، این خلاص میشیم و این کوله بار ما رو سبکتر میکنه. چون باز دیروز خدمت دوستان عرض کردیم مثل یه آدم میمونه که داشته یه مسیری رو میرفته.
بله.
بعد حالا به یه چاله رسیده، افتاده تو اون چاله و پای زخمی شده. حالا یه آدمی که زخمی شده، یه آدمی که حالش خوب نیست به واسطه مسئله‌ای که به وجود اومده، که نمیاد کوله بارش رو سنگین کنه که به اون پا بیشتر آسیب برسه، اذیت بیشتری بشه. بنابراین از دست از خود سرزنشگری هم باید برداره.
بله.
که گفتیم حالا یا دوستانی داشته باشه یا حالا این قسمتی که من عرض کردم، این رو در خودش ایجاد بکنه. این خیلی میتونه مؤثر باشه. من به کرات دیدم برای آدمایی که این طاقتمندیشون بالاست، این قسمت و این پایگاه در وجودشون خیلی قویه.
بله.
و تبدیل میشه به یک عادت حسنه، این که باعث میشه یک روح افزایی، یک جان افزایی براشون، حالا چه در روزهای خوب چه در روزهای بعد، یه حال خوبی رو به اونها تزریق میکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر. دوستان شنونده، صبورترین آدمی که دور و برتون دیدید چه کسی بوده و چرا؟ میتونید تلفنی و پیامکی پاسخگو باشید. 329 10 551 و 2 با پیش شماره 025 30 550.
در زندگی خانوادگی همسرم که از دنیا رفتن درگیر مرضی زیادی بودن و اواخر عمرشون به دیالیز کشید. شب آخری که ایشون در حال فوت بودن، بالاخره در شرایط سخت بودن، تقریبا هر 3 دقیقه یک بار به صدای خیلی رسا و جالب میگفتن که خدایا شکرت به جا میارم، خدایا شکرت به جا میارم، و با همون جملات از دنیا رفت.
آقای حمید میرزایی از عراق نوشتن: پدر عزیزم که چند سال آسمانی شده خیلی صبور و مهربان بود. 918-53-09 هم گفتن بیشتر همسرم خیلی صبوره، خودم هم حوصله‌ام خیلیه.
با عرض سلام، خسته نباشید. من یکی از دوستانم مادر شهیدان حق بورسه شهید داد مال خیابون ایران. من از سوهانک زنگ میزنم. بالاترین صبر رو فکر کنم این مادر داشته باشه که هیچ موقع نه شکایت نه شکوه میکنه، همیشه از خدا تشکر میکنه. با تشکر از برنامه خوب شما.
930-47-85 نوشتن: صبورترین آدم دوروبرم عممه، هرچی مشکل و گرفتاری که پیش میاد صبوریش باعث تعجب منه و فقط میگه الهی هزاران میلیارد شکره. عم معصومه خوبم ماشاءالله. دخترم محدثه با اینکه از نسل جدیده با تمام قدرت و توانایی، در صورتی که بچه معلول ذهنی هم داره و فشار زندگی زیاده، ولی خیلی صبور و تاب آوره. 993-66-14.
یکی تشکر کنم از واقعا برنامه‌های بسیار بسیار خوبیشون، هم در ایام دهه اول محرم و هم این برنامه صبر در زندگی. این نمیخوام بگم من صبور هستم، نه، من الان به نتیجه رسیدم که من اصلا اون صبوری که مد نظر کارشناسا هست نیستم. اما اون چیزی که گزارش پخش شد از دیروز و خیلی چند روز پخش شده، من چند تا از این گزارش را برای یکی از بستگانم فرستادم و با اون چیزی که دریافت کردم. دیشب برای من نوشته که من آنچنان آرامش پیدا کردم از این صحبتهایی که شما برای ما نوشتید که زندگیم داره عوض میشه. این نفکر کنید فقط روی ما اثر میگذاره، ما میتونیم منتقل بکنیم به دیگران، به بستگانمون، همین گزارش هایی که داره پخش میشه، چه صحبت های کارشناسا، چه عزیزانی که از درد های خودشون، از چیزای خودشون دارن میگن. واقعا صمیمانه تشکر میکنم.
و اینجاست که نشون میده چقدر تلفن‌ها و پیامک‌های شما تاثیرگذاره. بانوی محترم اشاره کردن به اینکه بخشایی از برنامه رو برای دوستانشون ارسال کرده بودن تا حال روحیشون خوب بشه. شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. حتی اگر میخواید دوباره برنامه زندگی زیباست تکرارش رو بشنوید، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا که روی گوشیتون نصب می‌کنید، از قسمت آرشیو به تاریخ روزی که برنامه مد نظرتون هست مراجعه بکنید و تکرار برنامه رو بشنوید.
من اتفاقا میخواستم بگم که اگر واقعا صبر وجود داشته باشه تو خانواده، خیلی میتونه موفقیت هایی داشته باشه، حتی برای نفس بچه ها. ما خودمون بچه خانواده هستیم که پدر و مادرمون در مقابل یه مشکلی که بین خودشون به وجود اومده بود صبر نکردن و با 6 تا بچه طلاق گرفتن و جدا شدن. ما 6 تا بچه هر کدوم یه جا بودیم، رها بودیم. بعد تو کودکی مادرم خب ازدواج کردن، ناپدری خیلی دست به زن داشتن ایشون. بزرگتر که شدیم پدرم ازدواج کرده بودن، ایشون داداشم خانمشون با داداشم ناسازگاری کردن، داداشم از خونه در بیرونش کردن، منجر به بدهکاری شد و ایشون اعدام شده. من واقعا اینجا خواهش میکنم از خانواده ها در حد فقط 1 سال هم بتونن صبر کنن، حداقل در مورد یه مشکلی بعد تصمیم بگیرن، آنن لحظه ای تصمیم نگیرن. این موضوع برنامه تو فوق العاده است، فقط روش فکر بشه. متشکرم.
Oh, ممنونم از اینکه ما رو محرم راز خودتون میدونید و همراه هستید با برنامه خانوادگی زندگی زیباست که از رادیو معارف تقدیم شما میشه. صبورترین آدمی که دور و برتون دیدید چه کسی بوده و چرا؟ ممکنه اون شخص خودتون باشید. 329 10551 و 2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی ما 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه.
زن یکی یکی کارتون ها رو جابجا می کرد و خاک اونها رو می گرفت. خیلی وقت بود که سراغ انباری نیومده بود. همین که خواست آخرین کارتون رو جابجا کنه از دستش افتاد و یه عالم کتاب و سر رسید ریخ روی زمین. زن نشست و ناگهان چشمش به سر رسید سال 78 افتاد. همون سالی که تازه ازدواج کرده بود و چند وقتی از ازدواجشو نمی گذشت که همسرش ورشکست شد. چه روزای سختی رو گذروندن. حتی گاهی به نون شبشون محتاج می شدن. سررسید سال 79. اون سال یه کار جدید شروع کردن. از همه چی گذشتن تا بتونن یه کارگاه کوچیک را بندازن. سررسید سال 80. کم کم همه چی خوب پیش می رفت که اون سال سرطان گرفت. اونم با یه بچه کوچیک 2 سال طول کشید تا درمان بشه و بعد درمانش یه نگاه تازه به زندگی کرد. همون موقع تصمیم گرفت کلاس خیاطی بره. 2 سال گذشت. سررسید سال 84 رو دید. اون سال همسرش رو از دست داد و چقدر با 2 تا بچه بهش سخت گذشت. از همه چی ناامید شده بود، اما نمیتونست بشینه و فقط تماشا کنه. هم کارگاه تولیدی همسرش رو باید میچرخوند، همین که به کار خیاطی خودش ادامه میداد. سررسید سال 90 رو نگاه کرد. همون سال تولیدی لباس خودش رو افتتاح کرد و چقدر اون سال خوب بود. سررسید سال 92 رو که دید، اون سال ورشکست شد و همه ی اموال خودش و شوهرش رو از دست داد. اما زندگی برای زن ادامه داشت. دوباره شروع به خیاطی کرد و چون مهارت زیادی داشت خیلی زود تونست دوباره کارگاه خودش رو را بندازه. سررسید سال 96 رو نگاه کرد. اون سال یه فروشگاه لباس هم اجاره کرد. زن لبخندی زد و همه سررسیدا رو جمع کرد و گذاشت توی کارتون و باورش نشد که همه این سالها رو با این همه سختی پشت سر گذاشته. همینطور که کارتونا رو کنار هم میذاشت روی کارتون سررسیدای قدیمی نوشت: من انتخاب شدم به عنوان کارآفرین نمونه. و باز هم لبخندی زد و به خودش آفرین گفت. اما همه ی رضایتش برای این بود که دست زنانی رو گرفته بود که خودشون نان‌آور خانواده هستن و باز هم آفرین گفت و خدا رو شکر کرد برای همه ی مشکلاتی که پشت سر گذاشت و مشکلاتی که زندگی رو به کامش شیرین کردن.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره. یه روز از جا بلند میشم، میسازم صبح فردا رو، میدونم که خدا داره هوای قلب تنها رو.
صبح شما به خیر باشه مردم عزیز ایران. برنامه زندگی زیباست از رادیو معارف تقدیم شما میشه. صبورترین آدمی که دور و برتون دیدید چه کسی بوده و چرا؟ این رو تلفنی و پیامکی میتونید به ما اعلام بکنید. ما هم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر چاوشی، روانشناس و مدرس دانشگاه، درباره تاب‌آوری در زندگی. خانم دکتر، در بخش قبلی اشاره کردیم به اینکه دست از خود سرزنشی برداریم. یه چند تا مورد در تلفن ها بود که میخواستین اشاره بکنید و همینطور پیامک ها، و یه موردی هم که خیلی مهم بود و گفتیم که دربارش صحبت بکنیم، این که گاهی اوقات آدم هایی که خیلی خود سرزنشی میکنن میگن دوست داریم که از این وضعیت رها بشیم، تمام کارهایی که روانشناسان دارن توصیه میکنن انجام میدیم، ولی باز همون فکر ما رو ول نمیکنه. یعنی در هر لحظه تنها هم که میشیم اون فکرها هجوم میارن به ما.
بله.
با چی کار بکنیم؟
من اولا تشکر کنم از تلفن‌هایی که دوستانمون دارن به برنامه و خود اینا به نظر من بسیار راهگشاست.
بله.
در مورد تلفن‌هایی که دیروز انجام شد که خواهر بزرگوارمونم فرمودن که منم عرض کردم که ما وقتی که ببینیم دیگران مشکلاتی زیادی رو دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن که گاهی از اوقات مشکل اونا از مشکل ما خیلی بالاتره، همین باعث میشه که ما احساس بهتری بگیریم، نه اینکه خوشحالیم اونا مشکلاتشون بزرگتره. همین که من احساس میکنم من تنها آدم روی کره زمین نیستم که با مسائلی دارم دست و پنجه نرم میکنم، دیگرانی هم هستن که مصائب و مسائلی دارن ولی با این وجود دارن زندگی میکنن، به زندگیشون دارن ادامه میدن.
بله.
و این روحیه در افراد ایجاد میکنه، همچنان که دوستمون فرمودن این مشکلات رو برای دیگرانی که حالا دوستاشون بودن فرستادن، دیدن حتما اونا هم دیدن که چقدر مسائل بزرگی در جهان وجود داره و حالا شاید من یه خورده ای از اینها رو دارم. بنابراین منم از ایشون تشکر میکنم چون یه کار کاملا انسان دوستانه و خداپسندانه انجام دادن که امیدوارم بقیه دوستانمونم از این افعال داشته باشن، چون کسانی که توی مشکلات هستن خیلی ما فکر میکنیم اینا چیزای خیلی ریزیه، حالا چی کار براش میکنه، ولی واقعا میتونه راهگشا باشه.
بله.
و دوم در مورد خواهر بسیار عزیزمون که راجب طلاق والدینشون گفتن، دقیقا همین نکته رو میخوام اشاره کنم که آدم هایی که طاقتمندی ندارند آدم هایی هستن که مهارتشون خیلی در حیطه های مختلف پایینه، همچنان که این خواهر عزیزمون اشاره کردن، اگر والدینشون مثلا کنترل خشم داشتن، حل مسئله داشتن، یا میتونستن دنیا رو از دریچه چشم دیگران فرزندانشون هم ببینن، یعنی ببینن خب آره من تو این زندگی خیلی وضع بدی دارم، خیلی از این شوهرها رو مثلا شوهر بد اخلاق، شوهر نمیدونم روزی نمیاره یا کار نمیکنه یا اعتیاد یا هر چیز دیگه.
بله.
ولی من اگر بیام از این آدم جدا بشم خودمو دارم خلاص میکنم، اما دنیا رو بیام از دید بچه هام هم نگاه کنم، اونا هم راحت میشن. آیا اینجوری نیست که اونا همین خانواده شکسته هم که دارن آیا براشون بهتر نیست تو این چارچوب باقی بمونن، بالای سر بچه هام باشم، دخترها رو جمع جور بکنم، راه نماییشون کنم، همون پسری که گفتن الان بر بیراهه متاسفانه رفته و جونش رو در این راه از دست داده، آیا اینجوری نبود سایه بالا سر اونها بود، مدیریتشون میکرد؟ یعنی منظور این که آدم هایی که تاباوری بالایی دارن خیلی از جوانب مختلف به مسئله ها فکر میکنن و بعد سعی میکنن بهترین راه رو انتخاب کنن. ببینید بهترین راه این نیست که توش هیچ ضرری وجود نداره، تمام منافع به سمت منه، نه، گاهی از اوقات ما حل مسئلمون انتخاب بین بد و بدتره. بد اینه که من در این زندگی بمونم و یه همسر بد رو تحمل کنم و بدتر اینه که از این زندگی خارج بشم ولی شش تا فرزندم رو همینجوری رها کنم، و حالا به خصوص اگر فرزندانی باشن که در سن کودکی یا نوجوانی، یعنی دوره‌های حساس زندگی هستن.
بله.
پس این مسئله خیلی مهمه که ما این رو در خودمون ایجاد کنیم، بتونیم از موضع دیگه‌ای هم به این موضوع، به این مسئله نگاه کنیم و تصمیمات به قول دوستمون عجولانه نگیریم. البته شاید عجولانه نبوده، اون بندگان خدا هم حتما دلایلی برای خودشون داشتن، اذیت بودن، اصلا توی اون ما شکی نداریم، نمیخوایم اونها رو مقصر و گناهکار جلوه بدیم.
بله.
اما به هر حال شاید بتونیم یه مدل دیگه به این قصه پرقصه نگاه کنیم و یه روشی برای اینکه بتونیم یه چیزی باشه که نه سیخ بسوزه نه کباب، یا هر جفتشون دارن میسوزن یه ریزه بسوزن.
بله.
یکی جزغاله نشه این وسط، این رو داشته باشه.
بسیار عالی. در مورد اون خودسرزنشی چی؟
در مورد خودسرزنشگری که افراد دارن، اصولا وقتی که آدم با یه مسئله خیلی مهمی مواجه میشه با یه مسئله که خیلی ناراحت کننده است و در حق ما حالا یا جفایی شده یا یه چیزی برامون اتفاق افتاده، اصطلاحا روانشناسا بهش میگن دوچار نوشخار فکری میشیم. هی فکری هی میاد تو ذهن ما میچرخه و چرا چراهای پشت سر هم ما داریم.
بله.
چرا اینجوری کرد، چرا فلانی این کارو کرد، چرا من اون جوابو ندادم، چرا در اون موقعیت این کارو نکردم، که در واقع این چراها رو ما باید قطع کنیم. یکی از راه‌های خیلی ساده، حالا اگر بخواید تو قسمت‌های بعدی هم من بهش اشاره می‌کنم، ولی یه چیز خیلی ساده، زمانی که این فکر را میاد به سراغ من، بلند شم و برم جامو عوض کنم یا با یک تلفنی صحبت کنم، یه فعالیت دیگه انجام بدم،
ذهنم منحرف بشه.
دقیقاً، چون که اینطوری هست که من وقتی به این فکر را فکر می‌کنم، همینجور میاد یکیش میشه، دو تا میشه 100 تا و هی میاد جلو، همون زمان قطعش کنم. بسیار. حالا قطع کردم، میگم میتونم شام برم آبی بخورم، دعایی بخونم، تلویزیون تماشا کنم، با یه نفری مشغول صحبت در مورد یه مسئله دیگه بشم، از 1 تا 100 بشمرم، هر چیزی، ولی اونو ادامه ندم. نه. و این به شکل عادت در میاد، دوستان انجام بدن میبینن.
بسیار.
اولش شاید به نظر برسه وای این که خیلی ساده است. آره. اصلا نمیشه. اینا دارن یه چیزی میگن، ولی میشه.
میشه. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر چاوشی. دوستان شنونده، امروز هم قصه زندگی شما سه مورد نظر ما در برنامه زندگی زیباست و خیلی قصه‌های قشنگی داریم میشنویم، از تجربه هاتون داریم استفاده میکنیم، بنابراین سعی میکنیم که خیلی به تلفن ها و پرمک های شما بپردازیم. پرسیده بودیم از شما که صبورترین آدمی که دور و برتون دیدید چه کسی بوده و چرا، و شما این گونه پاسخ دادید.
سلام، وقتتون بخیر. برنامه‌تون اول ازت تشکر میکنم، برنامه خوبی داریم. بعد صبورترین آدم به نظرم خودم هستم، چون متاسفانه چند تا مریضی رو با هم دچارش شدم، ولی خب هیچ وقت نلایشه که از زبونم نمیفته و امیدوارم که مشکل همه گرفتارم حل بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار.
916-0-681. صبورترین فرد رو خواهرم میدونم، چون با شوهری زندگی میکنه که مرتب بهش گیر میده.
یه مقایی که فکر میکنم میدم تو خانواده خودم، شاید کسی که توفیق بسی یه ذره صبوری بیشتری کرد خودم بودم. بزرگترین صبر خودم تو زندگیم کردم. 36 سال سن دارم، ولی توی 27 سالگی 28 سالگی تقریبا خدا یه امتحان سختی از من گرفت و اون فوت نامزدم بود. تو دوران نامزدی فوت ایشون بدترین ضربه بود که من خدا رو شد کم نیوردم. خودم خیلی کمکم کرد. بعد 5-6 سال هم خدا یه همسر خوب نصیبم کرد. با اینکه دوران گذرای خیلی سختی رو گذروندم، ولی الان که 10-12 سال از این دوران میگذره خیلی شاکر خدام.
صبورتر از خودم ندیدم. 4 سال پیش پولم رو بردن، 5 میلیارد بدهکارم و تو این راه خونم رو هم از دست دادم، اما صبر کردم و توکل کردم به خدا. 912-37-56.
به نظر من زبورترین کسی که من میشناسم مادر شهیدان بابایان هستن، مادر دو شهید عزیز که ایشون در جوانی همسرشون از دست دادن، 5 تا بچه خودشون بزرگ کردن تو اون شرایط سخت و 2 تا از بچه هاشون شهید شدن و الان خودشونم با اینکه بیماری دارن چندین ساله، ولی واقعا انقدر چهره گشاده دارن و انقدر صبور هستن که هر وقت اهالی محل، یعنی خانوما، هر مشکلی دارن یک سر میریم میزنیم خونشون، واقعا روحیه میگیریم، انقدر که روحیهشون بالاست و نورانی هستن. خواستم سلام و درود بفرستم به همه مادران شهدا و بگم واقعا صبورترین آدم ها همینا هستن به نظر من، که نمونه واقعا ملموسش رو خودم دارم میبینم. ممنونم از برنامه خیلی خوبتون.
صبورترین فرد زندگی مادر مرحوم و عزیزم، مادر روحانی شهید غلامرضا ملکی بود. تا زمانی که زنده بودن در حضور دیگران برای فرزند شهیدشون اشک نریختن، وقتی هم گریه میکردن به یاد علی اکبر امام حسین علیه السلام بود. آقای خانم ملکی از نجف آباد.
صبورترین فرد زندگی مادرم بود که در سالهای اول زندگیش تا تا سالهای بعد ضمن تربیت فرزندانش برای گذران امور زندگی در کنار پدر از آسایش خیش میگذشت. اما هنوز چندی نگذشته بود که زندگی ما را سر و سامان داد که خداوند یکی از پسرانش را به فوز عظیم شهادت رساند. اما هرگز با خداوند چونه چرا نکرد و دست و دل بسته امر خدا و همه مشیتهایش تا آخر عمرش بود. ممنونم، خدا حافظ شما.
صبورترین فرد زندگیم پدر خدا بیامرزم بود، آقای جهاندار ملک آبادی از اصفهان، ولی دلیلش رو نفرمودن، خدا رحمتشون بکنه. صبورترین آدمی که دور و برتون دیدید چه کسی بوده و چرا؟ 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 خطوط تلفنی برنامه زندگی زیباست. 30553 سامانه ارسال پیام کوتاه. امروز هم نمک زندگی داریم، ولی با توجه به حال و هوای برنامه کمی تغییر کرده نمک زندگیمون و امروز حسینیه. بشنوید.
حسین امام حسین خیلی دوست دارم، همیشه تو زندگیم کمکم کن.
مامو سه خیلی دوست دارم که بسرم ما رو بهم کربلا.
یا اما حسین، من هنوز کربلا نرفتم، ولی عکسه حرمو که میبینم دلم پر میکشه و گریه میکشه. میشه من و بابا و مامانم بیاییم زیارت؟ بخیر، خیلی دوستتون دارم.
دوست دارم برم کربلا و یه بار برم ذریعه امام حسین علیه السلام رو بوس کنم.
امام حسین دوست دارم. امام حسین دوست دارم.
خودش میدونه آرزوام چیه، بهش میگم همون آرزوهایی که دارم و دیگه همیشه وقتی که حتی جلو ذریعش هم میستم بهش میگم. خیلی چیزا نه دیگه، دعا میکنم اون زمان ظهور کنه دیگه، همه مشکلاتمون حل میشه دیگه. برای بقیه دعا میکنم که مریضا شفا بده.
مامانم همیشه میگه ما خانواده امام حسینی هستیم، چون امام حسینی دوست داریم، عزاداری میکنیم، زیارت عاشورا میخونیم، کمک کنیم به افرادی که نیاز دارن. خاطر همین هم زندگیم پر برکته.
انشاءالله که نام همه ما در دفتر عاشقی ستایشگران نام امام حسین علیه السلام ثبت بشه. تا باوری در زندگی موضوعی هستش که در برنامه زندگی زیباست تقدیم میشه به شما خانواده های امام حسینی و داریم گفتگو میکنیم با سرکار خانم دکتر چاوشی، روانشناس و مدرس دانشگاه. خانم دکتر در خدمتی.
این بخش نمک های زندگی انقدر با نمک بود و منو سر ذوق آورد و سر شوق آورد که تشکر میکنم از سرکار خانم ایرانی که انقدر با خلاقیت این کار انجام میدن، کار بلدن و واقعا حس خوبی رو ایجاد میکنن. درباره این نمک های زندگی عرض کنم که هزار ماشاءالله به جونشون باشه، چقدر خوب گفتن، چقدر شعر خوندن، چقدر مخلص امام حسینن، محب اهل بیت هستن. حالا میخوام از این نکته استفاده کنم. ما اگر میخواییم که آدمهای تاب‌آوری باشیم، حالا چون شاید بیشتر مادرها شنونده این برنامه باشن، حالا پدرها هم هستن و بله، بسیار هم میتونن مثمر ثمر باشن در این زمینه، بچه ها رو از کوچیکی عادت بدیم به این که این تاب‌آوری رو یاد بگیرن. چون حالا متاسفانه گاهی از اوقات من برخورد میکنم و اینو از قول روانشناسا میگن که نه، بچه اگر چیزی رو میخواد بهش ندین عقده‌ای میشه.
آره.
ما اصلا همچین متنی رو نداریم. در هیچ جایی همچین چیزی رو نداریم که بچه ها اگر چیزی رو میخوان شما بهشون ندین عقده‌ای میشه. بله، منتها به چه شرایطی؟ اینکه بلافاصله نباید چیزهایی که بچه‌ها دوست دارن، حالا در فقط ما سال اول زندگی رو داریم که چون بچه توانمندی لازم برای اینکه بتونه